بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارق صفحه 171 سطر چهارم. و ما ذکرنا هو و الاوجه کما لا یخفا و این کان المعال واحدا. مصنف وارد بحث در علم شد و علم رو به تصور و تصدیق تقسیم کرد. در این کار مصنف سه تا توجیه هست. توجیه اول این بود که مراد از علم که مقسمه علم یقینی است. قهرن اقسام هم می شدن اقسام یقینی. البته ما اقسام رو متصف به یقین نمی کردیم، بلکه متصف می کردیم به این که احتمال خلاف درشون نیست. اون وقت نتیجه می گرفتیم که پس یقینی هست. مثلا تصور رو نمی گفتیم یقینی، می گفتیم احتمال خلاف نیست. تصدیق حالا میشه گفت یقینی، ولی تصور رو رایج نیست که بگیم یقینی، میگیم احتمال خلاف نداره. پس علم رو عبارت گرفت از تمیزی که درش احتمال خلاف نیست. قهرن تصور هم میشود تمیز خالی از نسبتی که درش احتمال خلاف نیست. تصدیق می شود تمیز نسبت که درش احتمال خلاف نیست. تمیز غیر نسبت میشه تصور، تمیز خود نسبت یا حکم می شود تصدیق. وقت این تمیز اگر احتمال خلاف درش نباشه میشه یقینی. خب توجه کنید، مرحوم لاهیجی این توجیه رو مطرح کرد و با این توجیه فهموند که هم تصور یقینیست هم تصدیق یقینیست. توجیه دوم اینه، این بود که ما گفتیم، توجیه دوم خوندیم، مراد از علم که مقسم است مطلقه، بنابراین لازم نیست اقسامش حتما یقینی باشند، چون خود مقسم مقید به یقین نیست. پس میگیم مراد از مقسم مطلقه. دو قسمش میتونن مطلق باشند، اما خواجه قسم دوم مقید کرده، پس قسم دوم تصدیق یقینی است، اما دیگه تصور لازم نیست یقینی باشه. پس خواجه مطلق علمو تقسیم کرده به تصور مطلق و تصدیق مقید. اینم قول دوم که فرقش با قول اول روشنه. توجیهی که لایجی کرد با توجیهی که این آقا میکنه روشنه. بعد مرحوم لایجی میفهمد اونی که من گفتم بهتره. چرا بهتره؟ یه کما لا یخفا. خوب توجه کنید، لاهیجی بعد از این که توجیه خودش رو گفت این مطلب رو بیان کرد که انما قسم العلم به هذا المعنا و جعل البحث مقصورا علیه لانه هو المعتبر و هو المعتد به. یعنی خواجه بحث رو رو علم یقینی برد و اون علم یقینی رو به اقسام تقسیم کرد، چون معتبر علم یقینی بود، معتد به علم یقینی بود. این حرف مرحوم لاهیجی بود. این شخص هم، یعنی این شخصی که توجیه دومو گفت، این مایقال، اینم گفت خواجه تصدیق رو که قسم دوم است مقید کرد، زیرا که این قسم دوم یقین، قسم دوم یعنی تصدیق، یقینیش معتبر است، یقینیش معتبر است. پس هر دو کار خواجه رو اینطور دارن توجیه میکنن که چون خواسته معتبر رو توضیح بده، معتبر رو توضیح بده، این قید آورده. و از کلام هر دو اینطور برمیاد که یقین معتبره، یقین معتبره. مرحوم تا اینجا مطلب روشنه. مرحوم لایجی میگه حرف من بهتر از حرف اینه. چرا بهتره؟ چون من تمام بحث رو با این توجیه کردم، تمام بحث رو در معتبر قرار میدم. یعنی اگر بحث در قسم تصور است، در تصور معتبر بحث قرار میدم. بحث در تصدیق، در تصدیق معتبر بحث قرار میدم. چون مقسم رو اون امر معتبر قرار دادم، اقسامم میشوند معتبر. پس کل بحث خواجه چه در تصور باشد چه در تصدیق باشد، بحثیش مربوط به امر معتبر. اما این مایقال فقط تصدیق رو یقینی قرار داد. پس اگر خواجه درباره علم بحث کند، قسمی از این علم معتبر است، قسم دیگرش غیر معتبر است. وقت لازم میاد خواجه هم در معتبر هم در غیر معتبر بحث کرده باشه. یعنی طوری که این مایقال گفته بود، تمام مباحثی رو که در این مسئله اولا که مسئله علم است خواجه مطرح میکنه، تمام مباحث رو معتبر نگرفته، تمام مباحث رو بحث در امر معتبر قرار نداده. ما تمام مباحث این مسئله رو در امر معتبر قرار دادیم، چون ما علم رو با تمام اقسامش به اون منطبق شدیم بر معتبرش. اون وقت خواجه که درباره علم تو این مسئله بحث میکنه، درباره امر معتبر بحث میکنه. ولی این مایقال فقط تصدیق رو به قسم معتبرش منطبق کرد، تصور منطبق نکرد. پس خواجه که در این بحث به طور مطلق درباره علم بحث میکنه، در بخش تصدیقش به امر معتبر میپردازه، در بخش تصورش نه. یعنی ما کاری کردیم که تمام مسئله اولا درباره امر معتبر بحث کنه، ولی این مایقال کاری کرد که بخشی از این مسئله اولا درباره امر معتبر بحث کنه. خب معلومه کار ما بهتره. و ما صفحه 171 سطح 4 و ما ذکرناه و الاوجه، اوجه یعنی بهتر، اوجه نخونید، اوجه جمع وجهه، ولی اوجه افعال تبذیله، کمال و یخفا. و این کانل معال و واحدا، ولی اون که مرجع هر دو حرف یکیست، ولی حرف ما بهتره. و اما ماقل توجیه سومه، در این توجیه گفته می شود که علم مطلق است، یعنی علمی که در کلام خواجه آمده و مقسم قرار داده شده مطلقه، منطبقه بر یقینی نمیشه. قهرن تصورم مطلق میشه، تصدیقم مطلق میشه، منتها تصدیق رو خواجه مقید کرده. چون مقید کرده دیگه با اطلاق، به اطلاق باقی نمیذاریمش. سه قسم دیگه باقی میمونه که نه تصور است، نه تصورند، و نه این تصدیق مقید، نه داخل در تصورند، داخل در تصدیق مقید. اینو باید چیکارش کنیم؟ این سه قسم چیکار کنیم؟ اون ما یقال گفت بذارش کنار، ارزش نداره. کنهو از داخل در مقسم قرارش داد، ولی دیگه جز اقسام نیبردش. این قول سوم میگه این سه قسم داخل در تصور کن. سه قسم رو که عبارت از ظن و تقلید و جهل مرکبه، اینو داخل در تصور کن. داخل در تصدیقی نمیشه، چون تصدیق رو خواجه مقید کرده. چون تصدیق مقید کرد این سه قسم نمیتونن داخل بشن، چون قیود این سه قسم رو بیرون میکنند. پس این و این سه قسم هم نمیشه بیرون گذاشت، یعنی از بین برد، چنانچه مایقال از بین برد. پس ما چاییم داخلشون کنیم در تصور. اینطور بگیم علم تقسیم میشود به تصور و تصدیق یقینی، و تصور چهار قسم است. یکی همونی که رایج بهش میگیم تصور، یکی ظنه، یکی جهل مرکبه، یکی هم تقلیده. ایشون میفهمد این خیلی بعیده، اینجور توضیح خیلی بعیده. چطور شما این سه تا تصدیق رو به بهانه اینکه یکی جزم نداره، یکی مطابقت با واقع نداره، یکی ثبات نداره، به این بهانه چطور این تصدیق رو داخل در تصور میکنید؟ مگه میشه تصدیق رو داخل در تصور کرد؟ این امر بعیده. و اما ماقیل من انهو، یعنی مصنف جعل ما عدل یقینی را که عبارت از تصدیقاتند، من تصدیقات بیان ماست، جعل ما عدای یقینی را که عبارت از تصدیقاتند، جعل این ما عدا را داخلن به تصور، داخلن میشه مفعول دوم جعل. اما ماقیل فلا یخفا بعده، بله نه من تبیزی نیست، معادل یقینی که اون معادل یقینی عبارت از تصدیقات. اینطور میشه جعل تصدیقاتی رو که ادای یقینی هن، سوای یقینی هن. عبارت اینطور نمیشه دیگه، من تصدیقات منش رو بیانیه میگیریم، ما رو کنایه از تصدیقات قرار میدیم. اینطور میگیم جعل تصدیقاتی رو که عدل یقینی هن، یعنی سوای یقینی هن، ما سوای یقینی هن، اینا رو قرار داد داخلن فی تصدیق. شما اینطوری معنا میکنید که منو تبعیضی بگیریم، اینطور بگیم قرار داد ما ادای یقینی از بین تصدیقات را، از بین تصدیقات را داخلا فی تصور. اونطور هم که من معنا کردم بیانیه گرفتم، شما تبعیضی میگیرید به این صورت که من دارم معنای از بین معنا میکنید، از بین تصدیقات اون ما ادای یقینی را، یعنی اون تصدیقات دیگری را که یقینی نیستن، اونها را داخل در تصور قرار داد. به این صورت هم میشه معنا شد. این مطلب تمام شد. بعد خواجه میگه که ولا یحد، یعنی علم قابل تعریف نیست. بعد از اینکه تقسیمش کرد میگه تعریف نمیشه. چرا تعریف نیست؟ چرا قابل تعریف نیست؟ چون غنی یعنی تعریف. امریس وجدانی، امر وجدانی بی نیاز از تعریفه. ما خودمون بل وجدان میشناسیمش، چون واجدش هستیم. وقتی واجدش هستیم وجدانش میکنیم، اگه وجدانش میکنیم احتیاج به تعریف نداره. مرحوم لایجی می فرمد که اینی که ما میگیم بدیهیست یا وجدانیست، علم است به وجهه، نه علم است به حقیقته. یعنی ما علم را به وجهش میشناسیم نه به حقیقتش. کنهش را نمیشناسیم، کنهش وجدانی نیست. فقط همین اندازه که با یه تعبیری، با یه آدرسی میتونیم بهش آدرس بدیم و ازش تعبیر کنیم. وجهشه، معرفشه. شما مثلا صورت شخصی رو میبینید، اون شخص رو میشناسید، اما میتونید بگید اون شخص چیه؟ تمام خصوصیاتش، تمام خصوصیات شخصیه و نوعیش چیه؟ نه، نمیتونیم بگیم. مگر به کن بشناسیدش. اگه به کن شناختید تمام خصوصیات شخصیه و نوعیش رو میگید. اما اگه به وجه شناختید فقط میگید فلانیه، به هیچیشو نمیشناسید. به وجه یعنی از یه طریقی شناخته میشه، رویش شناخته میشه، باطنش شناخته میشه، واقعیتش دونسته نمیشه. ایشون میفهمد که ما علم رو به وجه میشناسیم و علم به وجه بدیهی است، به کنه نمیشناسیم، به کنهش هم بدیهی نیست، وجدانی نیست. به همین دلیله که در کنهش اختلاف کردن. بعضی گفتن که صورت حاصل است، بعضی گفتن نفس الاضافه است، بعضی گفتن چیزی است که دارای اضافه است. این اختلافات نشون میده که کنهش معلوم نبوده. اگر کنهش معلوم بود که این اختلافات پیش نمی آمد. پس علم را ما به وجه میشناسیم نه به کن. اینم که خواجه گفته علم تعریف نمی شود زیرا که شناخته شده است، یعنی زیرا که به وجه شناخته شده است، نه اینکه زیرا که به کن شناخته شده. البته صدرا هم معتقده که علمو نمیشه تعریف کرد، نه به خاطر اینکه وجدانیه که باید بحث کنیم به کنهش وجدانی نیست بلکه به بچهش وجدانی است. اون میگه نمیشه شناخت به خاطر اینکه علم از سنخ وجوده و قابل تعریف نیست. همونطور که وجود قابل تعریف نیست چون جنس و فصل نداره، علم هم که از سنخ وجوده قابل تعریف نیست چون جنس و فصل نداره. چیزی که جنس و فصل نداشت نمیشه معرفیش کرد، چون تعریف باید حدی باشه، رسمی باشه. وقتی که چیزی نه حد داره نه رسم داره قابل تعریف نیست. حد وجود رسم هم نداره، حد هم نداره که در جای خودش گفتن. علم هم از سنخ وجوده، پس اونم حد و رسم نداره. بله علم و ایشون از سنخ وجود میدونه، کیف نمیدونه. ولی در بعضی جاها علم رو هم کیف اطلاق میکنه. ممکنه کسی بگه اونجاها به اصطلاح مشا حرف میزنه، به اصطلاح قوم حرف میزنه، لذا میگه علم کیفه، ولی خودش واقعا علم و کیف نمیدونه. شاید بعضی اینطوری بگن، ولی حق اینه که طور دیگه توضیح کنیم اونجایی که ایشون علم و کیف میدونه. الان ملاحظه کنم، من حالا اون که وارد این بحث شدم فقط به صورت اشاره مطرحش میکنم. ما به قول ابن، به قول صدرا وجودیم، ما هممون وجودیم، ولی از ما انتزاع میشود جوهریت و انسانیت. این جوهریت یا انسانیت ماهیت ماست. در اینی که وجودیم این ماهیت رو هم داریم، اون تا به عرض وجود. علمم همینطوره. علمم اگر بی نهایت نباشد، محدود باشد، حتما ماهیت داره. ماهیتش اینه که کیفه. پس صدرا قبول داره که علم کیفه، اون تا کیف رو ماهیت علم میدونه. اصل علم و ذات علم وجوده، و چون علم محدوده و از هر محدودی شما ماهیتی به دست میارید، از مایی که وجود محدودیم ماهیت انسان به دست آوردید، ماهیت جوهری به دست آوردید، از علم ماهیت کیفی به دست میارید. پس علمو به لحاظ ماهیتش کیف میدونه، ولی به لحاظ حقیقتش وجود میدونه. فقط وجود مطلقی که ماهیت نداره، همین. چه فرقی داره مثلا شون خب هر ایشون همه چیز رو وجود میدونه. علم مثلا خیلی وجود میدونه، منتها وجود محدود. اگه وجود محدود بود ماهیت دارد، دارد به همون نبی که ما ماهیت داریم. علمو اینطوری حساب میکنه ایشون. وقت ماهیت علمو میشه تعریف کرد، ماهیت علمو میشه تعریف کرد، خود علمو نمیشه تعریف کرد. همونطور که ماهیت ما رو میشه تعریف کرد، خود ما رو که وجودمون نمیشه تعریف کرد، ما رو باید مشاهده کرد. خب حالا پس می‌گوید علم وجوده، محدود یا نامحدود. تا محدودش کنید ماهیت درست میشه، نمیشه ماهیت را ازش گرفت. فقط اون موجودی که نامحدود، اون وجودی که نامحدود ماهیت نداره، ولی وجودهای محدود همشون ماهیت دارن. خب این وجود در ما محدوده، در ما محدوده، پس باید ماهیت داشته باشه. در خدا نامحدود ماهیت نداره، در خدا عین وجوده، خود خدا وجوده، علمش هم عین خودش. در ما اینطور نیست، در ما علم ما عین وجود ما نیست، علم ما وجودیست که با وجود ما متحد میشه، نه منظم میشه، بلکه متحد میشه. لذا شما به حاشیه مرحوم آشتیانی بر منظومه مراجعه بکنید، اونجا که بحث اتحاد عالم و معلوم میگه، خیلی بحث جالبیه. ایشون 6 تا احتمال در اونجا مطرح میکنه. ماهیتی با ماهیتی متحد بشود، ماهیتی با وجود متحد بشود، وجودی با وجود متحد بشود، همین رو مطرح میکنه. خیلی بحث جالبی است. یعنی اگر ابن سینا به اون بحث متوجه شده بود، اشکال بر اتحاد عقل معقول نمیشد. اشکالی که ابن سینا میکنه اینه که این ماهیت چی رو ماهیت میشه، در حالی که مرحوم آشتیانی اصلا میگه ما در باب اتحاد علم و باب اتحاد عالم و معلوم اصلا به ماهیت کار نداریم، به وجودها کار داریم. ببینید چی دارم عرض میکنم. میگه وجود علم با وجود نفس متحد میکنیم، معلوم میشه علم وجودم داره، ماهیتم داره، ولی ماهیت رو متحد نمیکنیم. وجود معلوم رو اون معلوم به ذات رو، نه وجود معلوم بالعرض، اونجا معلوم بالعرض هم میاره، وجود معلوم بالعرض رو با وجود نفس یکی نمی کنی. ماهیت رو یکی نمی کنی. فقط وجود به ذات معلوم رو، یعنی وجود معلوم به ذات، اشتباه گفتم، وجود معلوم به ذات رو با وجود نفس یکی می کنی. وجود معلوم به ذات یعنی وجود اون صورت علمیه، وجود اون صورت علمیه رو با معلوم یکی، با عالم یکی می کنی. وجود اون معلوم به ذات رو، نه ماهیتش. اون صورت خوشی ماهیت هم داره، اون ماهیتش کیفه. خود صدرا وقتی که حل میکنه بحث این که چگونه اون کیفی که شما تصور میکنید در اینی که مثلا انسانی که تصور میکنید در اینی که کیفه چطوری جوهره، نشکال رو مطرح میکنه. میگه در اینی که کیفه چطوری جوهره، که کیف با جوهر چطوری جمع میشه. نمیگه این کیف نیست، قبول میکنه که کیفه، ولی حل میکنه مشکل رو. پس معلوم میشه ایشون قبول داره که علم کیفه، در اینی که اصلا خیلی وجود میدونیتش. علت این که میگه کیفه همون حدشه، حد این علم میشه کیف، خود علم میشه وجود. مثل ماها دیگه، ماها خودمون وجودیم، حدمون انسانیته یا جوهریت. حالا بر مبنای قوم هم بگید اونجا حرف زده اشکال نداره، اونجا هم بگید بر مبنای قوم هم حرف زده اشکال نداره، منتها این توجیه داریم. ولی علم لا یحد بل هو غنی و نه تعریف. ببینید عبارت مرحوم لایجی رو، اگر این عبارت دست ابن سینا، دست صدرا می افتاد، می گفت ولی علم لا یحد چون وجود حد ندارد. ایشون میگه ولی علم لا یحد چون غنی از تعریفه. پس معلوم میشه امکان حدش هست، ولی احتیاج به حد نداریم. ولی صدرا میگه اصلا امکان نداره حدش. میتونیم کلام مرحوم لایجی هم توجیه کنیم، بگیم ماهیتش محدود نمیشود چون روشن است، ولی وجودش که اصلا قابل حد نیست. همون حرف صدرا رو میتونیم بگیم در اینجا. البته ظاهر عبارت مرحوم لایجی این نیست، ولی میتونیم بالاخره از عبارتش با تحمیل یا با زحمت در بیاریم. بل هو غنی و نه تعریف، یعنی علم غنی از تعریفه. لکونهی وجدانیان کل قدره و سائر الوجدانیات، قدرت و سائر وجدانیات همه بدیهیان، چون میابیمشون به خاطر اینکه داریمشون. لکن ذالک این نما یفید و تمیزهو عن غیره و بداهتهو، یعنی یفید و بداهتهو. ببینید مفاد دو چیزه، یکی تمیز او عن غیره، یکی بداهت او به بچه. زالک رو به کجا برگردونیم؟ به کجا اشاره بگیریم که این دوتا مفاد درست بشه؟ ببینید چه میگم. لکن زالک یعنی وجدانی بودن، یفید و تمیز و انقیله. زالک یعنی غنی، یعنی تعریف بودن، یفید و بدهت او برچه. زالک رو میتونید مطلقا به وجدانی بودن برگردونید. من تحلیل کردم، یه بار به وجدانی بودن برگردوندم، یه بار به غنی یعنی تعریف بودن برگردوندم. ولی چون غنی یعنی تعریف بودن مستند است به وجدانی بودن، به جای غنی یعنی تعریف بودن میتونید وجدانی بودن رو بذارید. لکن زالک یعنی وجدانی بودن دو چیز رو افاده میکنه، یکی تمیز و من غیره، یکی بداهتش رو. چون وجدانیست تمیزش میدهیم از غیر. تمیز میدهیم از غیر یعنی چی؟ یعنی میفهمیم علم چیه، قدرت چیه. یعنی علم از قدرت جدا میکنیم، علم از قدرت جدا میکنیم، یعنی خلط نمیکنیم. تمیز و من غیره یعنی به علم علم داریم، به اینکه علم چیست علم داریم. وقتی تمیزش میدهیم از غیر منش هم میدهیم. یفید و تمیز و انغیره و بداهتی ببچه. این ببچه هم مربوط میشه به بداهت، هم مربوط میشه به تمیز. ما علم رو ببچه تمیز میدهیم از چیزی دیگه، نه بکنه. و علمم ببچه بدیهیست، نه بکنه. روشن دیگه، تمام مطالب عرض کردم. زالک و ابتدا به دو چیز برگردوندم، جدا جدا جدا، بعد برگردوندم به وجدان. به بچه را متعلق گرفتم، هم به تمیز هم به بداهت. لا تحقیق حقیقت، این عطف بر به بچه یا عطف بر تمیزه. انما یفید و تمیزش را به بچه، لا یفید و تحقیق حقیقتی. تحقیق حقیقت علم رو افاده نمی کنه. یعنی وجدانی بودن افاده می کند تمیز رو به وجه و افاده می کند بداهت رو، اما افاده نمی کند تحقیق حقیقت علم رو. یعنی تمیز رو با ما می فهمونه، اما حقیقت علم رو بر ما روشن نمی کنه. کیفه، چگونه حقیقت علم پیش ما روشن باشد در حالی که این همه اختلاف علما در حقیقت علم حاصله؟ و حل حیرت کیفه، چگونه حقیقت علم پیش ما تحقیق شده باشد در حالی که آیا حیرت عقلا و اختلاف عقلا جز در حقیقت علمه؟ استفهام استفهام این کاریه، یعنی جز در حقیقت علم نه اختلاف ندارن. معلوم میشه که حقیقت علم بدیهی نیست، حقیقت علم وجدانی نیست. اگه وجدانی بود که اختلاف توش نمیشد. فمن هم، بعضی از عقلا کسانی هستن که ذهب به این که حقیقت علم صورت حاصل است، و بعضی ها مثل مشا این قول قائلند، و بعضی ها کسانی هستن که ذهب به این که انها یعنی حقیقت علم نفس اضافه است. فخر رازی همین قائل، و من هم من ذهب الى انها از صفت و ذات الاضافه. بعضی رفتن به این که این حقیقت علم صفتیست که اون صفت ذات الاضافه است، نه اضافه خالص باشه چنانچه فخر رازی گفته. نفس الاضافه نیست، صفت ذات الاضافه است. بله، این دیگه حالا صدران متقده به همین که صفت ذات الاضافه است، بعضی دیگه هم ممکنه متقد باشه. و اما ما قیل، صفت رو به سه قسم تقسیم میکنه. یکی صفت حقیقیه محضه، یکی صفت اضافیه محضه، یکی صفت حقیقی ذات الاضافه. صفت حیات صفت محض، حیات حقیقی محض است، به هیچ اضافه نمیشه. خالقیت اضافی محض است. اما علم حقیقتی ذات و اضافه نیست، یعنی اضافه دارد به معلوم. میگیم علم به کی؟ همین که میگیم علم به چی؟ علم چه کسی و به چه چیزی؟ حیات رو میگیم حیات چه کسی؟ صفت بر اونه. اما حیات دیگه اضافه به چیزی نداره، فقط صفت است برای موصوفی. علم صفت است برای عالم، ولی علم به معلوم صفت است برای عالم. میبینید داریم اضافه میکنیم علم رو به چیزی، یعنی به معلوم داریم اضافهش میکنیم. پس علم خودش یه حقیقته، مثل خالقیت نیست که امر انتزاعی باشه. اما حقیقتی ذات الاضافه که اضافه میشه به معلوم. بله؟ بله، حالا اون تفاوتی است که بین قدرت و علمه. بله، ذات الاضافه معنیش چیه؟ حقیقتی است داره اضافه. قدرت اضافه میشه به مقدور و علم اضافه میشه به معلوم. معلوم باید باشد تا علم حاصل شود. مقدور ولو نباشد قدرت حاصله. ولو سنگ 50 کیلویی نباشه که من بلندش کنم، ولی قدرت بر برداشتن 50 کیلو حاصله، همین کافیه. میگن این شخص دارای قدرته ولو مقدور نیست، ولی نمیگن دارای علم ولو معلوم نیست. معلوم نباشد علم حاصل نیست، مقدور نباشد قدرت حاصل هست. اون تفاوت بین علم و قدرت، ولی بالاخره هر دوشون صفت ذات اضافه هستن، هم قدرت هم علم. و اما ما قیل، ما گفتیم علم غنی یعنی تعریفه، اما گروهی گفتن تعریفش محاله. ما گفتیم تعریفش نمی کنیم چون احتیاج نیست، بعضی گفتن تعریفش نمی کنیم چون ممکن نیست. چرا ممکن نیست؟ چون تعریف کردنش مستلزم دور، و دور ممکن نیست پس تعریف ممکن نیست. توجه کنید توضیح دور رو عرض کنم. همه چیز رو ما با علم میدانیم، اگه علم نباشه نمیدانیم. پس دانستن همه اشیا متوقف هست بر علم. حالا اگر یکی از این اشیا رو معرف علم قرار بدیم، لازم میاد که علم هم متوقف باشه بر شی. اون اشیا معلوم بودنشون متوقف هست بر علم. اگر معلوم بودن علم هم متوقف باشه بر اون اشیا، تو لازم میاد. روشن دیگه؟ چون هر شیئی که ما میخوام معلومش کنیم با علم معلوم میکنیم. حالا اگر بخوام خود علم رو معلوم کنیم، با یکی از اون معلوماتی که به توسط علم معلوم شدن بعد علم رو معلوم کنیم، میشه دور دیگه. توجه کنید همه چیز رو با علم معلوم میکنیم، بعد اگر بخوام علم رو معلوم کنیم با همون چیزی که به توسط علم معلوم شده بعد علم رو معلوم کنیم. وقت لازم میاد که علم هم باعث معلومیت اون بشه، هم این که خودش به توسط اون معلوم بشه. یعنی موقف و موقف بله یک چیز میشه، بعد دور لازم میاد. و اما ماقی من انهو لا یمکن تحدید العلم، ما گفتیم غنی یا نه تعریف، اینا میگن نه غنی یعنی تعریف نیست، بلکه غیر ممکن و تعریفه. لأن غیرهو یعنی غیر علم، هر چیزی که هست انما یعلم بهی، فقط با علم دانسته میشه. فلو علم خود علم، هو یعنی خود علم، به غیرهی به غیر علم چه به توسط علم باید معلوم شود؟ لازمه دور. اگر علم رو به غیر علم چه باید به وسیله علم معلوم شود بدانیم، لازمه که مبتلا به دور شدیم. جوابش ایشون میده اینه: علمو به وجه میدانیم، تعلقش میدهیم به غیر، او رو هم معلوم میکنیم، یعنی غیر رو معلوم میکنیم. بعد اون غیری رو که معلوم شده به کمک علم که به وجه دانسته شده، اون علم رو معرف قرار میدیم برای حقیقت، اون معلوم رو معرف قرار میدیم برای حقیقت علم. ببینید دوباره عرض کنم، علم رو به بچه میشناسیم چون بدیهیه، همینی که الان شناخته شده است وسیله شناخت غیر قرار میدیم. تا اینجا که دوری لازم نمید، علم رو به بداهت شناختیم و این علم و وسیله شناخت غیر قرار دادیم. بعد غیر رو میخوام وسیله شناخت علم قرار بدیم، وسیله شناخت وجه العلم بخوام قرار شدیم، دور لازم میاد. چون ما با علمی که به وجه شناخته شده بود آمدیم این غیر رو شناختیم، حالا اگر غیر رو وسیله قرار بدیم برای شناخت علم به وجه، دور لازم میاد. یعنی اونی که اول شروع کرده بودیم و با داشتنش رفتیم سراغ معلوم، باید بعد از معلوم تازه به دستش بیاریم. اونی که قبل از معلوم داشتیمش و به سراغ معلوم رفتیم، اون رو باید بعد از معلوم به دست بیاریم. خب میشه دور دیگه، یعنی معلوم میشه که ما نداشتیم و برفتیم معلوم رو به دست آوردیم. اگر ما بخواهیم با علمی که به وجه معلوم است غیر روشن کنیم، بعد با اون غیرم علم معلوم به وجه رو به دست بیاریم، دور میشه. ولی ما با اون غیر حقیقت علم رو به دست میاریم. مثلا با علم جنس علم رو میفهمیم، فصل علم رو میفهمیم، جنس و فصل علم غیر علم هم دیگه، چون جز هم جز این کل نیست. اون وقت بعد به توسط همین جنس و فصل حقیقت علم رو میفهمیم، یعنی علم پیدا میکنم به جنس و به فصل. بعد این جنس و فصل رو معرف علم قرار میدم، علم پیدا میکنم یعنی علمی که وجدانن وجهش پیش من معلوم است، این علمو دارم. بعد به توسط این علم جنسش رو، جنس علمو به دست میارم، فصل علمو به دست میارم که غیر خود علمت. بعد این جنس و فصل رو ترکیب میکنم، خود علم به دست میاد، حقیقتش معلوم میشه. این دیگه دور نیست. اونی که اولا حاصل بود وجه العلم بود، اونی که آخرن حاصل میشه حقیقت العلمه. این وسط هم معلوم که همون جنس و فصلن به دست میاد. پس ما موقوفون علیه رو، موقوفون علیه رو یعنی چیزی که معلوم برش متوقفه، علم به وجه قرار میدیم. موقوف رو یعنی چیزی که بر معلوم متوقف است، حقیقت العلم قرار میدیم. موقوف علیه می شود العلم به وجه، موقوف می شود العلم به حقیقت، و دور لازم نمیاد. اگر همون العلم به وجه که موقوف علیه بود موقوف هم می شد، دور بود. اگر اون علم به حقیقت که موقوف بود موقوف علیه هم می شد، دور بود. اما موقوف علیه ما العلم به وجه، موقوفمون العلم به حقیقت، یعنی اونی که معلوم برش توقف دارد العلم به وجه، اونی که بر معلوم توقف دارد العلم به حقیقت. پس این موقوف و موقوف علیه یکی نشد و دو لازم نیامد. فل جواب انها، اون حرف صدرا بود. لا یحد گفت چون غنیه، چون غنی از تعریف تعریف نمیشه، نه ممکن نیست تعریف بشه. حالا این ما قیل میگه ممکن نیست تعریف بشه چون مستلزم دوره.
قرنی از تعریف هست ولی آخران بازم گفتن لاکن زالیکه فقط خدا لا تحقیق عربی هست بازم با این هست بازم تحقیق عربی شما
بله شما اشکالتون اینه که خود مرحوم لاهیجی فرمود ما با درست غنی از تعریفیم ولی برای شناخت علم به وجه بی نیاز از تعریفیم برای شناخت حقیقت علم برامون بی نیازی نیست ولی نگفت ممکن نیست نگفت ممکن نیست گفت وجدان برای ما علم می آورد و علم به حقیقت از طریق وجدان نیست از یه طریق دیگه است نگفت ممکن نیست بر فرضم گفته باشد تعریف علم ممکن نیست به خاطر دور نگفته بود حالا میگه به خاطر دور ممکنه یعنی اگر بگی دور لازم میاد اشتباه کردی دور لازم نمیاد و تعریف از ناحیه دور غیر ممکن نشده اگرم غیر ممکن نشده دیگه غیر ممکن ببینید خلاف حرف نمیزنه اولا نگفت نمیشه علم تعریف کرد ثانیا بعد پس بگه نمیشه علم تعریف کرد علت این که نمیشه تعریف کرد چیزی دیگری است غیر از دور الان داره به این گوینده میگه تو میگی نمیشه تعریف کرد به خاطر دور من میگم دور لازم نمیاد پس از به خاطر محذور دور تعریف علم رو نفی نمیکنم اگر بخوام تعریف علم نفی کنم از راه دیگه است فالجواب عنه این است که غیر علم انما یولم به این که تعلق بگیرد بهی جمله رو توجه کنید به تعلق بهی من بهی رو به تعلق فرد منه متصورم بالوچه بهی بهی متعلق به تعلقه من همینجا معنیش میکنم غیر علم انما یولم به این که تعلق بگیرد بهی یعنی به غیر علم فردون منها یعنی فردون منگیر غیر علم رو میشناسیم اگر تعلق بگیرد به اون غیر علم فردی از علم فردی که متصورون بلبرد فردن منها متصورن بلبرد لا بالعلم به حقیقته این عطب به تعلقه غیر این نمایولم به این تعلق نه غیر دانسته شود با علم به حقیقت العلم ضمیر به حقیقت به علم برمیگرده نه ما با علم به حقیقت العلم غیر رو بفهمیم که علم به حقیقت العلم بشه موقوفون علیه تا بعد نتونیم از اون غیر علم به حقیقت العلم رو به دست بیاریم اگر علم به حقیقت العلم شد موقوفون علیه یعنی معلوم بر این علم به حقیقت العلم متوقف بود دیگه نمیتونیم علم به حقیقت العلم از معلوم استفاده کنیم یعنی نمیتونیم علم به حقیقت العلم رو موقوف قرار بدیم چون موقوفون علیه بود دیگه نمیتونه موقوف باشه اما اونی که ما باش غیر رو تشخیص میدیم علمیست که معلوم به بچه پس علم معلوم به بچه میشود موقوفون علیه برای شناخت معلوم حالا اگر علم به حقیقت موقوف شود برای شناخت برای شناخت علم موقوف شود بر معلوم اگر علم به حقیقت علم موقوف شود بر معلوم اشکالی نداره موقوف و موقوف علیه یک چیز نشدند لأن فالجواب عنه ان غیره غیر علم انما یولم به تعلق فردی از علم که تصور بالوجه شده تعلق بگیرد این فرد بهی یعنی به اون غیر به این صورت شناخته می شود غیر علم نه اینکه به وسیله علم به حقیقت العلم ما معلوم رو بشناسیم در حالی که محتاج الی غیر اونی که محتاج به غیر است یعنی محتاج به معلوم است اونی که موقوف بر معلوم است علم به حقیقته یعنی علم به حقیقت العلمه فلا دوره دور دیگه نیست چون موقوف علیه با موقوف فرق کرد مطلب بعدی که
انکشافی برای ما حاصل میشه. حالا این چون به بچه دیگه حالا علم وجدانی ما علمو میفهمید کلمه به بچه در کجا میره
علمو میفهمید ولی حقیقت علم هم میدونید؟ حقیقتش انکشافه، یعنی ترجمهش انکشافه. یعنی شما چی پیش میاد که بله چی پیش میاد که انکشاف میکنی؟ اضافه درست میکنی؟ به معلوم یا صورت معلوم میاد پیش شما؟ چه اتفاق میفته؟ این الان تو ذهن شما باید مطلب روشن بشه و الا با عبارت ها نمیشه مطلب روشن شد. شما خودتون باید تصور کنید. من وقتی میگم علم به وجهه یعنی همین انکشاف، همین که وجدانی همین انکشاف میاد. علم به وجهه یعنی علم رو از روی علامت میشناسید. بله همین اندازه، همین اندازه میگید روشن شد، روشن شد. اما روشن شدن چیه؟ خود روشن شدن درک کنید. بلوجدان میفهمید که روشن شد، یعنی روشنی اتفاق افتاد. اما چی روشن، روشنی چی هست؟ اینو تعریف میخواد.
روشن چیه؟ یعنی تعریفش
میگه، یعنی صورت حاصله، یعنی فرآیند علمیه. به
صورت یا مثلا میاد در ذهن، مثلا میاد درس که علم نیست، علم انکشافه.
خب
حالا
انکشاف چیه؟
اینا تعریف دوری واقعا درسته. ما اگه
شما همون به بچه رو شناخت، به بچه رو شناخت، به حقیقت
به بچه رو شما همون اینطوری بگید که به بچه این ما عالم میشیم به حالات مستاق علم اتفاق میشه.
پس اگه اینطوره وجودم همینه دیگه. شما میگید وجود من میشناسم، ما میگیم به بچه میشناسید، حقیقتشو نمیشناسید.
این مفهومشون
نه نمیتونم توضیح بدم، اصلا نمیشناسید. همینطوری وجود وقتی تو ذهنتون میاد، وجود رو به قول اینا به بچه میشناسید، نه به حقیقت. یعنی حقیقتشو نمیدونید چیه.
حقیقت
و حقیقت، نه حقیقت یعنی واقعیت خارجی. یعنی واقعیت خارجی وجود نمی‌بینی که نه این شما ادعا میکنید که وجود میشناسید. وجود رو نمیشناسید. بله میابیدش، میابید وجود رو، ولی اگه بخوان تشریحش کنید نمیتونید تشریحش کنید. بله وجود رو نمیشه تشریحش کنید. نه اونی که یافتید خود وجود نبوده، از میکنه وجه وجود بوده. خود وجود به شما بگن تشریح کنید نمیتونید تشریح کنید. علم هم همینطوره.
شما من از واسه این نفرم که من میخوام تشریح کنم ولی واقعا یه حرف درسته، چون من نظرم اینه که وقتی میگن اضافه میشه یا صورت خاص میشه میشه این در حقیقت خاص شده صورت من اتفاقاتیه که
شما حالا یه مثال دیگه بزنید. نفس اون نفستون رو شما الان عالم به نفستونید، نفستون رو به بس میشناسید یا به حقیقت؟ اگه به حقیقت میشناسید من ازتون سوال میکنم، نفس شما جوهر یا عرضه؟ نفس شما مجرد یا مادی؟ هیچ کدوم نمیتونید جواب بدید، چون حقیقت رو نشناختید. یعنی نه وجودشو، خود نفس رو به بچه میشناسید، یعنی ماهیتش هم میفهمید. یه تفاوتی بین بدنتون و نفستون قائلید، ولو ممکنه نفستون رو مادی بدونید، ولی تفاوتی بین نفس و بدن قائلید. این نشون میده که نفس رو دارید میشناسید، یه تمایزی الان حاصله، ولی میشه میشناسیدش. اما یه حقیقت رو میتونید تشریح کنید؟ اگه حقیقتشو بشناسید میتونید بگید جوهر است یا هست، میتونید بگید مجرد است یا مادی، در حالی که این همه اختلاف توشه، معلوم میشه که حقیقت نفس شناخته شده نیست، به بچه شناخته شده. من این مثال زدم برای اینکه فرق شناخت به بچه با شناخت به حقیقت روشن بشه. ما به بچه میشناسیم نفسو، به حقیقت نمیشناسیم. هم یه پا در وجود بزنید، هم یه پا در علم بزنید. منتها شما پیش خودتون نه که انکشاف رو تفسیر علم قرار میدید، میگید من انکشاف رو میشناسم، ادعا میکنید که علمم میشناسم، در حالی که خود انکشاف هم نمیشناسید. انکشاف حقیقتش چیه معلوم نیست، فقط میدونیم انکشافی شد و انکشافی شد حاصلش رو میبینیم، میبینیم ذهنمون روشن شد، یه مطلبی که نمیدونستیم دونستیم. بعد از همون بپرسن این روشن شدن یعنی چی، اون انکشاف یعنی چی، خود همین نمیتونیم توضیح بدیم چون شناخته شده نیست. عرض میکنم مثال نفس مثال خوبیه، ما مسلم علم به نفس داریم ولی حقیقتش رو نمیدونیم چیه. پس معلوم میشه نفس رو نه به حقیقتها بلکه به بچه‌ها شناختیم. ابن سینا خواجه بعد از اینکه علم رو تقسیم میکنه به دو قسم، اون دو قسم رو تقسیم میکنه به دو قسم، تصور و تصدیق دو قسم برای علم. این دو قسم دوباره صاحب دو قسم میشن، تصور صاحب دو قسم فطری و کسبی میشود، تصدیق هم صاحب دو قسمه فطری و کسبی می شود. پس دقت کن تعبیر رو، پس تصور و تصدیق تقسیم می کنند ضرورت و اکتساب رو، تقسیم می کنند یعنی تصور هم این دوتا رو برای خودش بر می دارد، تصدیق هم این دوتا رو برای خودش بر می دارد، و هر کدوم دو قسم پیدا می کنند، هم به وسیله ضرورت اکتساب دو قسم پیدا می کنند، هم بین خودشون این ضرورت اکتساب رو تقسیم می کنند، هر کدوم سهمی از ضرورت و اکتساب بر می دارند. وقت دو قسم تصور پیدا می کنیم، دو قسم تصدیق پیدا می کنیم. و یقتسمان ای تصور و ساذج و یقین و از ضرورت و اکتساب. اون دو تای اولو مضموم میخونیم تا فاعل باشن، از ضرورت و اکتساب رو منصوب میخونیم تا مفعول باشن. تصور ساده که در مقابل تصدیقه، و یقین که نوعی تصدیقه که خواجه اینو مطرح کرده بود، خواجه اون همه تصدیقات رو مطرح نکرده بود، این نوع تصدیق رو مطرح کرده بود، این که یقین است. تصور ساده و یقین تقسیم میکنن ضرورت و اکتساب رو، فیسیر و کل منهما یعنی من تصور و یقین ضروریان خط بعد و کسبیان، هر یک از این دو ضروری میشود و کسبی میشود. ضروری چیست؟ ما لا یا توقف حصوله ولا کسبه، ما یعنی تصور یا تصدیقی که حصولش بر کسب توقف ندارد، یعنی بر نظر و فکر، نه حصول تصور توقف دارد بر حد، نه حصول تصدیق توقف دارد بر استدلال. و کسبیان اعتبارون ضروریانه، و هو ما یکون به خلاف ذلک، یعنی ما یکون به خلاف ضروری، هم تصور احتیاج دارد به حد یار است، یعنی احتیاج دارد به طور کلی به قول شرعی، هم تصدیق احتیاج دارد به دلیل. قول اشاره که ایدتون است، قول اشاره همون تعریف بود که گاهی به صورت حدی می آمد گاهی به صورت رسمی می آمد. وقتی میگیم حد و رسم به طور جامع میگیم قول اشاره. خب این بحثمون شد، بحث بعدی هم حالا باید بزنیم فرد جلسه و ظاهران نمیرسیم ادامه شدیم.